الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 39 بود. مسئله 39 عبارت بود از زمان درک سمن، یا همینطور زمان مبیع. عرض کردیم که مرحوم سید می‌فرمایند که این مسئله دو صورت کلی داره، بعد در حقیقت یکی دو صور دیگه هم بهش اضافه میکنن، ولی صور کلیش همینه که یا این زمان قبل از قبض ثمن است و یا بعد از قبض ثمن است. مرحوم سید فرمودن که اگر این زمان بعد از قبض ثمن باشه، همه آقایون تقریباً میگن که این زمان زمان صحیحی است و محظور و مشکل نداره. فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم. آقای خویی میفرمان این زمان اصطلاحی نمیتونه باشه، بلکه این زمان همون معنای سومی است که ایشون مطرح کردن و اون عبارت است از اینکه زمانی به زمان دیگه زمیمه میشه و ما در حقیقت یه زمان عقلایی رو در این جا بهش ملتزمیم. مرحوم سید می‌فرمایند که فقهای ما که زمان درک ثمن رو پذیرفتند، عده‌ای از اینها معتقدند که این در حقیقت استثنایی است از عدم زمان اعیان. به هر حال در اینکه اعیان زمان اصطلاحی درش معنا نداره اتفاق دارن، ولی اینجا رو گفتن که استثناء از زمان اعیانه. و ما علارغمی که گفتیم این رو نمیشه ضامن شد، ولی در مثل این موارد این رو میشه ضامن شد. دیروز عرض کردیم که آیا ببینیم که واقعا درک ثمن زمان اعیان یا زمان اعیان نیست. دست خودش رو. خب اما در ارتباط با درک ثمن، اگر ثمن ما نقد باشه که ما این رو ضمانت نمی کنیم، بلکه مثل قیمت رو ضمانت می کنیم. پس ما در مواردی که ثمن نقد باشه در حقیقت زمان عین نداریم، بلکه زمان مثل قیمت داریم. پس اصلا صغرای زمان اعیان نداره. ولی اگر ثمن عین باشه، ممکنه که بگیم زمان عینه و ما در حقیقت داریم عین رو ضمانت میکنیم. پس به کلیت اینکه هاذا مستثنا من عدم زمان الاعیان نمیشه ملتزم شد، چون در فرضی که نقد باشه ما عین رو ضمانت نمی کنیم، مثل قیمت رو ضمانت می کنیم. ما متعهد نیستیم که عین ثمن رو به کسی برگردونیم. البته در ارتباط با مبیع چرا ما عین رو ضمانت می کنیم، ولی در ارتباط با ثمن ما عین رو ضمانت نمی کنیم. یه نکته. نکته دوم اینه که این استثناء عدم زمان اعیان به لحاظ کبروی دلیل خاصی برش وجود داره، یا آقایون به جهت فتوای فقها اینو میگن؟ خب هیچ دلیلی بر زمان درک ثمن وجود نداشت الا فتوای فقها و اجماع. در حقیقت دلیل خاصی وجود نداشت الا اینکه خلاصه فقها به این مسئله فتوا دادن. و تقریبا مخرج از این قاعده که زمان اعیان ممکن نیست همین اجماع و اتفاقی است که فقها دارن، و الا هیچ دلیل خاصی بر این مسئله وجود نداره. پس این استثناء نه به خاطر وجود دلیل خاصه، بلکه به خاطر وجود اجماع و اتفاق فقها است به اینکه در اینجا میشه ضامن شد. خب حالا با توجه به استدلالی که قبلا مطرح شد در ممنوعیت زمان اعیان، چون عرض کردیم که آقایونی که زمان اعیان رو مشکل میدونن میگن اصلا امکان نداره زمان عین، چون زمان یعنی بر عهده گرفتن، عین که بر عهده قرار نمیگیره. یعنی ما نمیتونیم بگیم عینی بر ذمه ماست، همیشه بر ذمه غیر از اعیان خارجی است، اعیان خارجی بر ذمه قرار نمیگیره. اگه محظور و مشکل این باشه در زمان اعیان، اجماع نمیتونه اینو درستش کنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم زمان اصطلاحی رو با اجماع فقها تصحیح کردیم، چون زمان عبارت بود از بر عهده گرفتن و عین خارجی هم بر عهده قرار نمیگیره. پس این استثناء به لحاظ، یعنی اگه صغرویان تمام بدانیم که ما در بعضی از موارد گفتیم صغرای زمان اعیان نیست، نسبت به بحث کبرویش اجماع نمیتونه در حقیقت اون مشکله رو حل کنه، چون اون مشکله تقریبا شبیه یه مشکله عقلی بود دیگه. به هر حال این که در عهده قرار نمیگیره، اونی که در عهده قرار میگیره یه چیزیست که مثل کلیف ذمه و امثال این حرفا باید باشه. پس هم به لحاظ صغروی هازا مستثنن من عدم زمان الاعیان در بعضی از موارد مشکل داره، و هم به لحاظ کبروی که ما بگیم چون فقها اجماع بر این مسئله کردن پس اینجا زمان اعیان درسته. چون عرض کردیم محظورش تقریبا شبه محظور عقلی بود، دیگه اجماع هم نمیتونه این محظور رو حل کنه. آقای خویی هم اشکالشون اینه که اصلا این از زمان اصطلاحی نیست که استثنا باشه. اگر از زمان اصطلاحی بود بعد میگفتید استثناه، والا این که اصلا از زمان اصطلاحی نیست که بگید استثناه. از این جهت آقای خویی باز اشکالشون به این که و هذا مستثنا من زمان الاعیان اینه که نه، اصلا این که زمان اصطلاحی نیست که استثنا باشه. آقای خویی فرمودن که این از همین زم زمان به زمان دیگه، همون قسم سومه. اون دو قسم قبل مشکلش یکی این بود که زمان مالم یجب بود که آقای خویی فرمودن اصلا امکان نداره زمان مالم یجب. مشکل دیگه‌ش هم بحث زمان تعلیقی بود. مشکلشون در زمان تعلیقی این بود که اجماع بر بطلان وجود داره، به خاطر این گفتن لا محاله اون زمان قسم سومه.
این شما گفتن اول که زمان عالم یجب مقتدر رو قبول داشته باشن که سید قبول داره، زمان عالم یجب نیست دیگه.
آقای خویی میفهمن که اگه ما مقتدرم قبول داشته باشیم بازم زمان عالم یجبه. مقتضی رو قبول داشته باشیم یعنی حتی در جایی که مقتضی وجود داره بازم زمان مالم یجبه، چون ایشون میگن زمان عبارت است از نقل دینی از ذمه به ذمه دیگه، در جایی که مقتضی اصلا هنوز دینی نیست، اقتضاء دین هست ولی دینی نیست که نقل داده بشه، پس امکان نقل دین وجود نداره. آقای خویی میفهمن تفصیل بین مقتضی و غیر مقتضی که سید میده درست نیست، چون درستی که مقتضی برای دین وجود داره ولی تا خود دین وجود نداره نقل اون امکان نداره. حرف آقای خویی اینه. آقای خویی میفهمن که تا خود دین وجود نداشته باشه انتقال دین از ذمه به ذمه دیگه معنا نداره. حرف آقای خویی اینه.
من منظور که سید که خود استثناء کنه چون مقتضی رو قبول داره اگه با بندگی همون زمان نقل ذمه میشه باشه، فقط با مقتضی ما درستش میکنیم تا استثناء از اون.
خب حالا مرحوم سید که در اینجا میگن اگر واقعا ما این رو ضامن شدیم دیگه باز معنای مقتضی نداره، اینو تو هم مسئله قبلا بهش اشاره کردیم. یعنی اگر واقعا ما ضامن این شدیم، ولی اگر ضامن مثل و قیمت شدیم در فرض تلف حرف سید خوبه. پس اگر ضامن مثل و قیمت شدیم دیگه باز استثناء از زمان اعیان هم نیست، چون ما ضامن مثل و قیمت شدیم، ضامن این نشدیم. ولی اگر زامن این شدیم دیگه باز نگید مقتضی دیگه، از الان زمان این بالفعل موجوده. مثل غاصبی که من از الان زامن شدم که اینی که غصب دست اوست اونو برگردونم، این دیگه دلیل بر مقتضی، یعنی ضرورتی نداره شما به مقتضی تمسک کنید. مقتضی مال اونجاییست که شما زامن مثل و قیمتش میشید نه زامن خود این. اگه زامن مثل و قیمت شدید که مقتضی وجود داره و خواستید زمان اصطلاحی بکنید، این اسمش زمان اعیان نیست که بگید استثناء از زمان اعیانه. روشن شد عرضم؟
مجموع رو بخواییم بگیم دیگه.
بله مجموع به عقد واحد دیاره؟
ادعا همین بود و بعد اقتضارم بیاریم دیگه، و الا که بخشش درست نیست.
بله به هر حال ما اگر زمان این کردیم که دیگه مقتضی نداریم دیگه، این که بالفعل ما زامن. عرض کردم درک سمن اگر سمن نقد باشه مثل قیمته، این نیست، ولی اگر غیر نقد باشه بله اینه. درک مبی اینه، ولی درک سمن اگر نقد باشه مثل قیمت. بله. خب اما مرحوم سید می فرمان که این مال صورت اول بود که در حقیقت شما بعد از قبض سمن ضامن شدید. بله. نه دیگه، ایشون میگن گفته شده این استثناء از زمان عیانه. اما اگر زمان درک سمن قبل از قبض سمن باشه، هنوز پولی به کسی ندادید، شما میخواد ضامن بشید. دیروز هم اینو گویا عرض کردم که آقا میفهمن اینجا دیگه زمان درک معنا نداره، چون اصلا چیزی داده نشده که ما ضامن بشیم. مرحوم سید میفهمن نه، اینجا هم معنا داره، میفهمن که به هر حال حرف ایشون اینه و هو الاقوا، اقوا اینه که قبل از قبض سمن هم شما میتونید ضامن بشید. یا آقای میخواد معامله بکنه، هنوز پولی رد و بدل نشده، میخواد قولنامه بکنه، یا من نگران این مسئله هم، شما میگید ضامنم، هنوز پولی نداده، سید میگه میتونید ضامن بشید. خب سید چرا میگه میتونید ضامن بشید؟ اگر ما به امات اوفو بالعقود تمسک کنیم، خب این عقد اگه سیر عقلایی باشه خودش عقده، یعنی اگر ادله ما مثل عمومات و سیر عقلا باشه، خب شامل این موارد هم میشه، اون اختصاص به قبل یا بعد بودن نداره، درسته؟ پس اگر ما به عمومات اوفو بالعقود تمسک کردیم یا به سیر عقلایی تمسک کردیم، در هر حال ما در اینجا میتونیم بگیم که خب به هر حال این خودش عقد عقلایی است و این آقا هم ضامن شده و تعهد کرده، باید به تعهدش عمل کنه. دید تفاوتی بین قبض سمن و قبل از قبض سمن و بعد از قبض سمن وجود نداره. شاید مرحوم سید هم چون قبلا گفتن به عمومات یکی از ادلهشون عمومات بود، یعنی اگر شما نتونستید این زمان رو در زمان اصطلاحی جا بدید و از مصادیق او بشمارید، خب عفو بالعقود شاملش میشه دیگه، این خودش یه عقد عقلایی است و عفو بالعقود شاملش میشه. این فرمایش مرحوم سیده، به خاطر میفهمن قبل از قبض سمن هم این گونه است. ولی خب فقها در این مسئله اختلاف دارن و عده شاید بیشتر قائلن به این که نه نمیشه، قبل از قبض سمن نمیشه. آقای خویی در اینجا میفهمن اتفاقا قبل از قبض سمن زمان بهتر است تا بعد از قبض سمن، برخلاف اونی که بعضی از فقها تردید میکنن، ایشون میفهمن ضامن شدن قبل از قبض سمن اولاس از ضامن شدن بعد از قبض سمن. اولویتش از چه بابه؟ آقای خویی بر اساس این که این زمان رو زمان اصطلاحی نمیدونن، بلکه یک زمان عقلایی میدونن، ایشون میفهمن خب اگر کسی بعد از قبض سمن، قبل از قبض سمن ضامن بشه، معناش اینه که اصل دادن پول، اداء سمن و پرداخت سمن در حقیقت به اذن این آقا صورت میگیره، به امر و اذن این آقا صورت میگیره. چون به امر و اذن این آقا صورت میگیره، از این جهت میتونه مراجعه کنه و بگه که خلاصه من به اذن شما یا به امر شما این کارو کردم و پول منو پرداخت کنید. آقای خویی میفهمن چون به امر و اذن ضامن این تحقق پیدا کرده، عقلائیاً مراجعه به ضامن و مطالبه از ضامن اولاست در جایی که این آقا خودش معامله رو انجام کرده، پولش هم داده، حالا من اومدم ضامن شدم. وقتی به من مطالبه میکنه میگه تو ضامن شدی، میگم که خب تو که به ضمان من کاری نداشتی، تو قبل از ضامن شدن من خودت پولو دادی، بیع و انجام دادی. آقای خویی میفهمن اینجا به لحاظ عقلایی اولاست به ضمان، تا اونجایی که هنوز، تا اونجایی که بعد از قبض شما میاد ضامن میشید، چون اونجا اصلا پرداخت پول ربطی به من نداشت که شما بگید آقا من به خاطر گفته تو، به اعتماد تو، به ضمانت تو من پولمو به فلانی دادم. میگه که ما که هنوز ضامن نشده بودیم، تو پولو داده بودی، من بعد ضامن شدم. آقای خویی میفهمن اتفاقا قبل از قبض ثمن اولاست، ولی اولویتی که آقای خویی میگن بر این اساسه که ایشون در حقیقت زمانه در اینجا رو همون زمان عقلایی میدونن و میگن خب به لحاظ عقلایی اینجا استناد این عمل به ضامن وجود داره، از این جهت میشه بهش مطالبه مراجعه کرد و از اون مطالبه ثمن کرد، از این جهت میفهمن اولاست.
خب اینجا ضم زمان به ضمان نشد، چون اون عقد عقلایی که درست کردن ضم زمان به ضمان بود، اینجا زمان مستقیمه، یعنی اتفاقا برای ضم زمان به ضمان میخوام درست کنیم، بعد از اقباض اگه بیاد ضم کنه
نکنید. این قبل از قبض بعد از معامله میتونه باشه، این ما قبل از قبض که قبل از معامله نگفتیم، گفتیم مثلا بیعی صورت گرفته اما ثمنی رد و بدل نشده. به هر حال اگر بیعی صورت گرفته طرفین متعهد به ایفاء به تعهدات خودشون هستن، یعنی مشتری باید ثمنو بده، بایع هم باید مثمنو بده، پس طرفین ضامنن و متعهد به پرداخت و نقل و انتقال و رد و بدلن. یعنی میخوام میگم بازم ضمن زمان به زمان دیگه، به امر ضامن پرداخت بوده. یعنی نگاه کنید، من یه مسئولیتی به خاطر عقد بیع داشتم و اون این بوده که خلاصه باید این ثمن رو پرداخت میکردم، درسته؟ اما چون مردد بودم این پول هنوز به حساب آقا نریختم، وقتی شما ضامن شدید من ریختم، یعنی لولا زمان شما ممکن بود من این اقدام رو نکنم.
چونی باشه اصل همون قرارداد منتصب میکنم بیا آقای ضامن، چون اگه مردد بود که اصلا وارد یه قرارداد نمیشد که بعد با خود ثمن بده.
نه وارد قرارداد شده ولی چون ثمن رو نداده الان نگران مسئله نیست، چون من پولی به کسی ندادم. باید بده، به لحاظ قرارداد باید بده، ولی به جهت تردیدش ممکنه وارد در فسخ بشه، تغایر معامله بشه.
شما متصبه ضامن میگه نه به لحاظ قرارداد که باید میداد.
خب میگه من اگر شما ضامن نمیشدی فسخ میکردم، اگر ضمانت شما نبود من معامله رو به هم میزدم چون نگران شدم، ولی چون شما ضامن شدی من پولو دادم.
چون دیگه ملاک تا عقد بگیره مگاه پرداخت کردن و پرداخت نکردنش آقای زامن تو اولویت درست کرد ملاک عقد
دیگه در اصورت
آقای زامن بعد از اون زمان در آقای زمان آقای نفر اول، بعد از زمان نفر اول آمده زمانت کرد.
درست
چه بعد پرداخت چه قبل اگه عقد رو ملاک گرفتم برای تعهد؟
خب همینی که الان عرض کردم، اون میگه اگر تو زامن نمیشدی من فسخ میکردم، درسته؟ من به مقتضای عقد باید پرداخت میکردم، ولی اگر تعهد شما نبود من فسخ میکردم معامله رو، چون مردد شدم در معامله. مثلا شما با یه آقای وارد معامله میشید، احساس میکنید که این زمین یا خونه‌ای که به شما میفروشه اینو نمیتونه به شما تسلیم کنه، این این سند به نام شما نمیزنه، نمیخوره، مشکل داره. بعد یه کسی میاد میگه که آقا من ضامن، اگه این تسلیم تو نشود من پول تو رو پرداخت میکنم. میگه اگه تو ضامنی باشه پس من ثمن اون آقا رو میدم، اگر تو ضامن نمیشدی من فسخش میکردم.
قبل از
ثمن آقای خوبی میفهم آقا مستنده دیگه، به این که مستنده میتونه. بسیار خوب، این فرمایش آقای خوبی و مرحوم سید. مرحوم سید یه صورت دیگه ای رو مطرح میکنن که میخوان ببینن این صورت دیگه ای که الان مطرح میشه مرتبط به مسئله ما هست یا نیست. نکنید تا الان ما بحث درک ثمن رو مطرح کردیم. درک ثمن عبارت بود از اون مواردی که خود مرحوم سید فرمودن معلوم بشه که مبیع در حقیقت حق غیر بوده یا مال غیر بوده، یا معلوم بشه که اصلا بیع باطل بوده به خاطر فقدان شرط. چه بیع باطل باشه چه مبیع ملک غیر باشه یا حق غیر بهش تعلق گرفته باشه، در هر دو صورت درک ثمن معنا داره، چون اگر بیع هم باطل باشه بعد اون آقا ثمن رو برگردونه، ایشون هم مبیع رو برمیگردونه بهش، درسته؟ خب حالا مرحوم سید میفهمن که اما اگر اونجایی که بی صحیح هست ولی فسخ یا تقایلی صورت میگیره، اونجا هم زمانش مثل زمان درک سمنه یا زمانش مثل زمان درک سمن نیست؟ خب این صورت اخیر با صورت مسئله ما فرق کرد. صورت درک سمن اونجایی بود که معلوم بشه این بیع از اساس باطل بوده، فاسد بوده، ما وارد یه بیع فاسد شدیم، یا معلوم بشه که اون مبیع اصلا ملک این آقا نبوده که به ما فروخته. ولی الان بحثمون عبارت است از اونجایی که ما یه بیع صحیحی انجام دادیم، اما خب یه حق خیاری درش وجود داشت، یا اصلا یه آقایی حق خیار هم نبود، گفت ما یه معامله با هم کردیم، میای فسخ کنیم، تقایل دیگه، اقاله کرد، گفت آره فسخ میکنیم، اصلا حق خیار هم نیست دیگه. اینجا هم زمان درک سمن معنا داره یا زمان درک سمن معنا نداره؟ نکنید منظور سید اینه که شما اگر وارد یه معامله شدید، بعد نگرانید که با توجه به حق فسخ این آقا فسخ کنه، بعد که فسخ کرد پول شما رو برمیگردونه یا پول شما رو بر نمیگردونه، اینجا ما میام ضامن میشیم. پس این میشه مثل چی؟ مثل زمان درک سمن. تکرار میکنم، شما یه معامله کردید، به هر حال یه حق فسخی وجود داره. فرض کنید توی عقدنامه مثلا یک خیار شرطی وجود داره، تا 10 روز طرفین میتونن معامله رو به هم بزنن. شما میاد ضامن میشید، میگید فلانی اگه این آقا فسخ کرد، تو نگران این پولی که دادی نباش، من این پولو بهت برمیگردونم. آیا اینجا همون زمان درک سمنه یا نه این باز موردش فرق میکنه؟ یا اصلا حق فسخ نیست، ایشون نگران این که به هر حال اقاله ای صورت بگیره، آقا بیاد و ما هم تو رو دروسی گیر کنیم، قوم خویش ماست، مثلا دروسی داریم، از ما بخواد که ما اینو پس بدیم و ما هم خلاصه معامله رو به هم بزنیم، ولی باز برای گرفتن پولش به خاطر هم رو درواسی که داریم نتونیم پولمون رو بگیریم. نگران اقاله معامله است. شما بیاد ضامن بشید، بگید که نه این پولی که تو دادی، من ضامنم که این پولو به تو برگردونم. پس این صورتی که مرحوم سید میفهمن، چون میتونه خود اینها قسمی از زمان درک سمن باشه، یعنی زمان درک سمن اختصاص به اونجایی که، البته ما زمان عهده و زمان درک رو من میگیم اونجایی که مبی مستحقا للغیر باشه عنوان میکنیم، یا عقد فاسد باشه، ولی مرحوم سید میفهمن و اما لو کان البیع صحیحا و حصل الفسخ بالخیار او التغایل او تلف المبی قبل الغبز فعل المشهور، بنابر نظریه مشهور لم یلزم الزامن و یرجع علی البایع. میگن مشهور در مثل این موارد اینه که زمان درست نیست، پس اونهایی که زمان درک سمن رو پذیرفتن مثل این موارد معتقدن که نه، زمان در اینجا درست نیست. چرا درست نیست؟ استدلالشون اینه که در لحظه زمان هیچ حقی وجود نداره، هیچ تعهدی وجود نداره که شما بخوای او تعهد رو بر ذمه بگیری. اگه دو نفر اومدن یه بیع صحیحی انجام دادن، ولو خیار فسخ هم در این بین وجود داره، اومدن بیع صحیحی بود انجام دادن، خیار فسخ هم وجود داره، الان هیچ تعهدی وجود نداره که شما بگی من ضامن میشم.
در صورت
که اصطلاحی باشه، حالا عرضم تمام بشه، الان شما میگید خب به هر حال این مشتری تعهد داده که سمن رو بده، باید هم تعهد داره که مسمن رو بده، پس تعهد وجود داره. سید میخواد بگه که نه، شما دارید ضامن میشید که بایع سمن رو برگردونه، هم تعهد به برگردوندن نداره. حالا چه قبل از قبض سمن رو تصور کنید، چه بعد از قبض سمن رو تصور کنید. مثلا قبل از قبض سمن اومدید یک معامله کردید، هنوز سمن رو ندادید، باید تعهد به رد سمن نداره که شما بیاید ذمه خودتون رو ضمیمه کنید به ذمه بایه، بگه اگه اون نداد من بهت میدم. بعد از قبض سمن چی؟ بعد از قبض سمن چون معامله صحیحه، وقتی که پولو دادید به بایه، بایه تعهد نداده سمنی که گرفته دوباره برگردونه، معامله صحیحه. آقای میفهمن چون هیچ تعهدی از سوی بای وجود نداره، شما نمیتونید ضامن درک سمن بشید. ضامن درک سمن شدن اونجایی است که تعهدی از سوی بای وجود داره. خب پس چرا اول مسئله گفتید زمان درک سمن؟ میگن اونجا از اول عقد فاسد بود، چون از اول عقد فاسد بود این پولی که گرفتین آقا مالک نمیشه. پس از اول چون عقد فاسد بوده باید این پول رو بایه برگردونه به مشتری، اصلا اون اهلیت تملک اون سمن رو نداره. یا معلوم شده که این مبیعی که فروخته مال غیر بوده، خب مال غیر که بایه نمیتونه تملک کنه سمن رو، به خاطر از اول اون متعهد و مسئول به بازگرداندن اون سمن بوده، ولی در بیع صحیح که این گونه نیست. خب که این تعهد ایجاد میشه اون زمانی که فسخ صورت بگیره. تا فسخ صورت نگرفته همچی تعهدی وجود نداره. پس در لحظه ای که شما ضامن شدید هیچ گونه تعهدی بایع نسبت به ثمن نداره، چون هیچ گونه تعهدی بایع نسبت به ثمن نداره، پس اصلا ضامن شدن برای او یه چیز بیموردی است. لعدم ثبوت الحق وقت از زمان فیکون من زمان مالم یجب، این میشه از موارد زمان مالم یجب.
خب چه بود؟ قاضی فهمیده نمیشه اینجا
که
مرتکز که قبل از قبض اگر کالا تلف بشه بایه باید ثمن رو برگردونه، یا مثلا اگر شرط فسخ گذاشتن مرتکز اینه که پس اگر کالا بعد از چند روز فسخ کرد بایه باید ثمن رو برگردونه.
اما اگر دیگه یعنی اگر که میگید یعنی فعلیت نداره این عهده و مسئولیت، الان هیچ مسئولیتی نداره. اگر این اتفاق افتاد و اگرم نیفتاد هیچی، یعنی پس الان دین و تعهد و مسئولیتی نیست که ما بگیم.
بنابر سید که گفتن مختزی زمان باشد که باید بکنند
مشهور، حالا این که نظر مشهور بود عرض کردی، مرحوم سید نظر مشهور رو مطرح کردن و استدلال مشهور رو مطرح کردن. خب
دو تا بس خط شد. الان ما سید داره میگه حدود مسئولیت ضامن درک ثمن داره بحث میکنیم که آیا شامل موارد فسخ و مثلا اقاله میشه. بعدا میخوایم بحث کنیم که اصلا یک زمانی مثل زمان درک ثمن میشه برای فسخ و اقاله باشه یا نه. بعدا شما کدوم دفعه
اینا کنید؟ زمان درک ثمن در مثل این موارد به لحاظ اصطلاح تطبیق نمیشه، ولی من خواستم بگم چرا مرحوم سید اینو در زمان درک ثمن مطرح کرد.
الان سید که اصلا حدود مثلا میگه وقتی که ضامن درک ثمن شده آیا نسبت به مثلا فسخ اقاله مسئولیتی داره؟ میگه نه مسئولیت نداره. ولی که شما فهمیدید که اصلا یک زمانی داشته باشیم برای فسخ اقاله، همونطور که زمانی
نه ما همونطور که درک ثمن رو در موارد بیع باطل ضامن میشیم، درک ثمن رو در بیعی که حق فسخ درش وجود داره ضامن بشیم یا ضامن نشیم،
یک زمان جدایی انگار.
آره به لحاظ اصطلاحی عموماً درک ثمن و مثلا زمان عهده رو اینجاها اطلاق نمی کنن، ولی مثل زمان درک ثمنه.
ولی سید که ایران نمیخواد بس کنه، ایران میخواد بگه
که
سید داره میگه حدود مسئولیت همون کسی که ضامن درک ثمن شده حالا نسبت به فسخ و اقاله آیا مسئولیتی داره یا نه. میگه نه
از اول که قید نکردن من ضامنم در حوض بطلان، ایشون میگه من ضامن تدارک ثمن شدم. حالا میخوام مسئول محدودیتش رو ببینیم، مسئولیتش در چه مورد، یعنی ظاهر عبارت هم همینه که
خب زمان درک ثمن عرض کردم به لحاظ اصطلاح در موارد به صحیح اصلا نمیاد، ولی میتونه بیع صحیح هم مثل زمان درک ثمن باشه.
همیشه قید میکنیم که اگه باطل
در موارد بطلان اصلا زمان عهده و زمان درک ثمن مصداق روشنش اونجا ایست که مبیع حق غیر باشه، ملک غیر باشه، و در اونجا ایست که معلوم بشه عقد باطل بوده.
مسئولیتش اونجا، حالا اینکه این اصطلاح هم اونجاست از کجا گنه؟
یعنی در فقه این دو مورد تطبیق میشه، ولی اینجا مثل همون جاست.
حالا ما بگیم دو تا بحث داریم، یکی بحث حدود مسئولیت ضامن درک ثمن، یکی بحث امکان ضمانت از ثمن در موارد فسخ و اقاله. حالا شما این بحث دوم داشتیم
نه، همین که سید میگه مشهور میگه همچی زمانی نیست، پس مشهور که قائل به زمان درک ثمن در فقه ناظر به این مورد نیست دیگه، خودش دلیل روشنیه دیگه.
زمان میگه لم یلزم ضامن،
همین دیگه ضامن ملزم نیست دیگه،
ضامن درک ثمن
ملزم نیست بده دیگه.
بله دیگه
ضامن بشه یا نه
نمیخواد یک زمان،
چون اصلا زمان درک ثمن اینجا رو شامل نمیشه. زمان درک ثمن اصلا مثل این مورد رو شامل نمیشه اصلا.
خود سید میخواد بگه میشه.
نه مشهور اینو میگن، سید که میگه میشه از باب تنقیه ملاک میشه، میگه میشه. نکنید مشهور که میگن زمان درک سمن، اصلا زمان درک سمن شامل مورد بیع صحیح نمیشه، چون خودشون میگن اینجا زمان نیست، اصلا زامن نیستید. چون شما درک سمن رو در فرض بطلان بیع زامنید، نه در فرض صحت بیع. یعنی نتیجه همون میشه که شما دون وقتی این مشهور نمیگه، یعنی اصلا زمان درک سمن به نظر مشهور در موارد بیع صحیح نیست.
الان سید این زمان درک سمن رو عقد عقلایی میدونه یا زمان اصطلاحی میدونه؟
زمان درک سمن رو نکنید. مرحوم سید همونطور که در مسئله قبلم گفتن، ایشون معتقده که هم ما میتونیم این رو زمان اصطلاحی بدونیم و اگر هم نپذیرفتید یه عقد عقلایی هست. این سید کلن تو این دو سه مسئله اینطوری گفتن که ما میتونیم اینو زمان اصطلاحی هم قلم دادش کنیم، اگر نپذیرفتید به هر حال یه عقد عقلایی هست. این حرف سید.
اشکال بنابرای که عقد زمان اصطلاحی بگیریم وارده، اما اگه عقد عقلایی بگیریم یه مشکلی نداره.
خب این نظر مشهور داره میگه سید.
عقد عقلایی که اشکال نداره، چون
این که فرمایش مشهوره. نکنید این عقد عقلایی که آقای خویی تصویر کردن، که خود سیدم گفتن خیلی از فقهای ما اون اصلا تصویر نکردن، یعنی همه آقایونی که اصلا هر جا زمان مالم یجبه گفتن باطله. یعنی این که ما یه عقد عقلایی به نام زمان داشته باشیم حتی در موارد عدم ثبوت دین و بدهی، اونو شناسایی نکردن. درسته؟ پس مرحوم سید داره حرف مشهوری رو میگه که اونها زمان مالم یجب رو کلن باطل میدونن و همچه عقد عقلایی هم تصویر نکردن. من میخوام بگم شما بین نظر آقای خویی و نظر مشهور خلط نکنید. اون نظر آقای خویی بود، ما فعلا داریم نظر مشهور رو میگیم. خب مرحوم سید میفهمد با توجه به اینکه آقایون زمان مثلا درک سمن رو در بیع صحیح تمام نمیدونن و معتقدن این عقد زمان موجب الزام زامن نمیشه، آیه سید میفرمان که حالا اگر یک زامنی اومد تصریح کرد که من زامن درک سمنم در فرض فسخ، در فرض اطلاق، یعنی بگه من زامن درک سمنم، خب آقایون گفتن که نه. ولی اگر اومد اینطوری گفت، گفت آقا اگه این آقا فسخ کرد یا اقاله کرد، من زامنم پولتو بهت برگردونم، این زمان چجوریه؟ مرحوم سید میفهمد استدلالی که فقها بر بطلان کردن که گفتن زمان مالم یجبه تفاوتی نمی کنه که تصریح کنه که منظور من از زمان زمان در فرض فسخ و تقایله یا نه الان دارم زامن میشم، تو این مسئله تفاوتی وجود نداره. چرا؟ چون مسئله ی آقایون زمان مالم یجب بود. خب زمان مالم یجب فرق نمی کنه که شما تصریح کنید که در فرض فسخ من زامنم یا نه مطلقا من زامنم، به هر حال در هر دو صورت زمان مالم یجبه. مرحوم سید می فهمن بلو سرح به زمان ازا هزل الفسخ لم یسه به مقتضی تعلیل المذکور، به مقتضی اون تعلیلی که ذکر کردن به هر حال فسخ حاصل نمیشه. آره آره، یعنی در چی می فهمن؟ چرا؟ چون شما گفتید که اصلا هیچ دینی تعهدی وجود نداره. میگه خب دین و تعهد الان وجود نداره، در لحظه فسخ که وجود داره. میگید خب من الان که زامن میشم، زامن چی میشم؟ آقای باید چه تعهدی نسبت به سمن داره؟ هیچی. خب در فرض اطلاق که من زامن چی شدم؟ میگه نه، اگه اومد گفت من زامنم در فرض فسخ، در فرض فسخ آقای باید تعهد داره یا نداره؟ بله تعهد داره. خب در اون فرض که تعهد داره منم زامنم دیگه. پس اون مشکل این که شما اومدی زامن یه چیزی شدی که هیچ تعهدی نسبت به او وجود نداره با این تصریح حل شد. یعنی وقتی میگید من ضامنم، من ضامنم اگر این آقای بایع معامله رو فسخ کرد، من پول شما رو به شما برگردونم در فرض تقایل و فسخ.
تعلیقش
حالا اون تعلیق مشکل خودش. پس نگرانید تصریح اومد چی رو حل کرد؟ این بود که شما گفتید که آه هیچ تعهد و دینی وجود نداره، میگه ما در فرض تعهد و دین ضامن شدیم، نه مطلقا. ما نبودیم الانی که تو تعهد نداری من ضامنم، میگم اون زمانی که تعهد داشتی من ضامنم. مرحوم سید میفهمد مشکل آقایون زمان مالم یجب بود، چون زمان مالم یجب بود دیگه فرقی بین تصریح کردن و نکردن نداره، از این جهت در هر دو صورت باطل. نه الان شما ضامن میشید، الان دارید ضامن میشید بدهی آینده را. یعنی من الان ضامنم ولی ضامن بدهی هستم که در فرض فسخ وجود داره. اگه یادتون باشه ما در ارتباط با تعلیق گفتیم چندین صورت براش فرض میشه. یکی این که انشاء و منشأ معلقه. انشاء و منشأ معلقه یعنی اگر این بشه تازه من انشاء میکنم، هنوز انشایی هم نکردم. یکی این که انشاء فعلی منشأ معلقه، درسته؟ الان شما دارید انشاء فعلی میکنید، یعنی الان دارید میگید من ضامنم، اما چی؟ پول بعد از فسخ را، سمن بعد از فسخ را، منشأتون معلقه. اینجا چون انشاءتون فعلیه میشه زمان مالم یجب، چون اون تعلیقی که اجماع بر بطلان بود تعلیق انشاء و منشأ بود. یعنی شما بگید اگر زید این کارو کرد من ماشینمو بهش میفروشم، درسته؟ ولی اگر الان انشاء منجز بکنید منشأ و معلق کنید، بگید من ماشینمو به شما فروختم اگر زید از سفر آمد، ولی فروختنش الانه، منشأش رو معلق کنید، نتیجه و اثر رو معلق کنید. یادتونه تو مکاسبم به ذهنم بود که ادهی میگفتن اگر انشاء منجز باشه منشأ معلق باشه، این از موارد تعلیق در عقد نیست و صحیحه. آره اینم خاموش. اللهم صل